پنج بعد از ظهر است به وقت ایران. محمد زرگامی هستم، شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی باشید که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید اقدامات اخیر نفسهای آخر دشمنی دشمنان است. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید اعلام خبر وقوع مفاسد اقتصادی اعتماد آور نیست. و یکی از فرماندهان حشد الشعبی از استقرار نیروهایش در خوزستان خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در یک سخنرانی در تهران با تایید افزایش فشارها بر ایران گفت این اقدامات و توطئه‌ها به گفته او نفس‌های آخر دشمنی دشمنان با جمهوری اسلامی است.
آنچه که دشمنان نسبت به جمهوری اسلامی انجام می‌دهند این نفس‌های آخر دشمنی دشمن نسبت به جمهوری اسلامی است.
آقای خامنه‌ای بدون اشاره به منظورش از دشمنان گفت هر آنچه آنها شدت عمل به خرج دهند ما قوی تر خواهیم شد. مقام های دولت آمریکا در ماه‌های اخیر گفتند فشارها بر جمهوری اسلامی ایران برای تغییر رفتارش را افزایش خواهند داد. به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها ایران با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه شده است. آقای خامنه‌ای روز دوشنبه همچنین از رهبران بعضی کشورهای اسلامی انتقاد کرد و آنها را نوکر و دنبال روی آمریکا و به گفته او صهیونیست‌ها خواند. عربستان و همپیمانانش ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم می‌کنند. اما در خبر دیگر رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری برای برداشت از صندوق توسعه ملی گفت ابتدا از محل‌های دیگری چون بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت سیل استفاده شود. در پاسخ دفتر آیت الله خامنه ای روز دوشنبه منتشر کرد آمده است که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر ممکن است. بر همین اساس رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا از مواردی چون 5% مقرر در بودجه عمومی کشور جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و همچنین بیمه‌ها و تسهیلات بانکی برای جبران خسارت سیل استفاده شود و پس از آن در صورت نیاز برداشت از صندوق مزبور مورد تایید خواهد بود. این پاسخ به درخواستی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند روز پیش مطرح کرده بود. و اما ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران با انتقاد تلویحی از اعلام خبر مفاسد اقتصادی گفت صرف اعلام خبر وقوع مفاسد اعتماد ساز نیست.
اونی که برای مردم اعتماد آوره این نیست که هر بخشی یا هر مسئولی اعلام کنه در یک جایی فساد وجود داره، این اطمینان بخش نیست.
آقای رئیسی نصرات روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی بیان کرد و گفت آنچه سبب ایجاد اعتماد مردم به مقابله با نظام مقابله میبخشید نظام با مفاسد میشود شناسایی و رفع بسترهای فساد و برخورد قانونی و به گفته او عبرت آموز با مفسدان است. در ماه های اخیر انتشار اخبار متعددی از کشف پرونده های فساد اقتصادی در ایران باعث طرح مباحث مختلفی درباره ابعاد گسترده این تخلفات و احتمال دست داشتن بخشی از حکومت در آن شده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران وجود فساد ساختاری در ایران را رد می کند. ابو مهدی المهندس یکی از فرماندهان ارشد گروه حشد الشعبی عراق از استقرار نیروهای این گروه در خوزستان برای کمک به سیل زدگان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای المهندس دلیل حضور این دسته از شبه نظامیان عراقی در خاک ایران را کمک به سیل زدگان ذکر کرد و گفت بخش از امکانات مورد نیاز وارد شده است و بخش دیگری از این امکانات وارد خواهد شد. در روزهای اخیر تصاویر متعددی از حضور شبه نظامیان حشد الشعبی در شهرهای خوزستان منتشر شده است. حشد الشعبی زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأسیس شده و روزنامه کیهان چاپ تهران نوشته است که ورود آنها به ایران به دعوت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس انجام شده است. واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه مارس امسال نسبت به همین ماه در سال 2018 حدود 12% کاهش داشته است. در سه ماهی اول سال جدید میلادی نیز میزان واردات نفت کره جنوبی از ایران نسبت به مدت مشابه در سال 2018 حدود 30% کاهش داشته است. کره جنوبی به عنوان یکی از بزرگترین خریداران آسیایی نفت ایران با خرید بیش از 284,000 بشکه در روز، یکی از 8 کشوری است که به مدت 6 ماه از تحریم‌های نفتی ایالات متحده آمریکا علیه ایران معاف شده است. از دیگر سو بلومبرگ از تشکیل صف‌های بلند بنزین در دمشق پس از اعمال تحریم نفتی علیه ایران و نرسیدن نفت صادراتی ایران به سوریه خبر داده است. به گفته بلومبرگ، تحریم‌های آمریکا علیه ایران لطمه بسیاری به شرکای سیاسی ایران همچون سوریه زده است. عماد خمیس نخست وزیر سوریه گفته است نفتکش‌های حامل نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان عبور از کانال سوئز به مقصد سوریه را نیافتند. اما در همین خصوص یک مقام رسمی ایران هم در گفتگویی که با خبرگزاری بلومبرگ داشته گفته که طی سال جاری میلادی شرکت ملی نفت ایران حدود 6 میلیون بشکه نفت را برای فروش در بورس انرژی به بخش خصوصی پیشنهاد داد، اما تنها 35 هزار بشکه اون به فروش رفت. با خروج آمریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران طرحی رو به اجرا گذاشت که بر اساس اون بخشی از نفت کشور در بورس انرژی به فروش گذاشته بشه، بخش خصوصی اون رو بخره و به کشورهای خارجی صادر کنه. شاهین بشیری گفتگویی را داشته با مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن، و ابتدا نظر آقای ورزی رو در مورد فروش نفت از طریق بازار بورس پرسیده. مهدی ورزی در لندن:
ببینید، مسئله بورس اینه که اگه بخواد موفق شه، بورس باید شفافیت داشته باشه، تعداد شرکت کنندگان باید زیاد و گوناگون باشه و اصولا باید به قول معروف قدرت نقدینگی داشته باشه، یعنی که آدم باید بتونه هر جنسی دیگه میخواد بفروشه تبدیل به احسن بکنه. و خب ببینید که الان این بورس ایران اولا که شفافیت نداره، قدرت نقدینگیش هم خیلی کمه و تعداد افرادی که میخوان شرکت کنن درش خیلی کمه و به نظر بنده البته ایران حق داره از هر راهی که باشه نفتش بفروشه، ولی به نظر بنده در دراز مدت این کار امکان پذیر نیست.
شرکت ملی نفت ایران 3 شرط اساسی هم حتی گذاشته برای کسانی که قرار هست این نفت رو از ایران در بازار بورس بخرن. اولیش این که بخش خصوصی این محموله ها رو تنها به کشورهایی صادر کنه که معافیت تحریم از آمریکا رو ندارن، یعنی هر کشوری به جز چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، ترکیه، یونان و ایتالیا، چون معتقده که خودش به این کشورها صادر میکنه، بنابراین به کشورهای خارج از اینها میگه که باید صادر کنن. این شرط اولشه. دوم اینه که از فروشنده ها خواسته خودشون مسائل مربوط به بیمه و حمل نفت رو حل بکنن. اینم دومیش. و سومیش این که در مورد نحوه پرداخت هاست که گفته بخش خصوصی میتونه بخشی از پول نفت رو به صورت ریالی و بخش دیگر رو با ارزهای خارجی طی 3 از زمان تحویل و بارگیری تحویل بده. به خصوص این شرط سوم که فقط 3 زمان گذاشته برای خریداران نفت از طریق بورس، آیا به نظرتون منطقی هست؟
ببینید، اگر بخواد به بازارهایی که آمریکایی‌ها بهش توجه دارند بفروشه، این کار خیلی مشکلیه از لحاظ مثلا گشایش اعتبارنامه، از لحاظ پیدا کردن بانک مناسب. اینا تمام بانکدارا اصولا دارن سعی میکنن که چنین معاملات الان فعلا انجام ندن. خیلی کار مشکلی به نظر بنده. حالا موضوع اینه که میخواد شرایط مثلا 90 روزه بذاره، 120 روزه بذاره، هر چی باشه. اصل کار اینه که باید از طریق به اصطلاح سیستم مالی بین‌المللی این مسئله به صورت رد بدل بشه و این کار بسیار مشکلی در حال حاضر.
حالا اگر منظور شرکت ملی نفت ایران اصلا این باشه که از طریقی غیر از سیستم بانکی بین‌المللی این افراد بتونن نفت رو بفروشن، مثلا دارم میگم اون چیزی که در دور تحریم‌های سابق هم انجام می‌شدش توسط افرادی مثل بابک زنجانی که نفت رو در دریا می‌فروختن به خریداران،
ممکنه یکی دو تا معامله انجام بشه، ولی ما صحبت 1-2 میلیون بشکه در روز صادرات می‌کنیم و اینی که آدم بتونه با حجم زیاد این کار انجام بده به نظر بنده خیلی کار دشواریه. من فکر نمی‌کنم در حال حاضر امکان پذیر باشه.
پس به طور کلی شما فکر میکنید این ایده که نفت رو از طریق بورس ایران بخواد بفروشه ایده خردمندانه هست یا نیست؟
خیلی سخته. عرض کردم بورس برخاطر این که موفق شه معاملات انجام بشه، اولا که باید شفافیت داشته باشه، باید نقدینگی داشته باشه، باید تعداد شرکت کنندگان زیاد و گوناگون باشه، از همه دنیا باشه. ببین مثلا بورس در آمریکا، بورس نایمکس هست که اونجا میلیون ها بشکه در روز معامله میشه، یا بورس سنگاپور یا بورس نفت شمال انگلیس، اینا همه شفافیت داره و تعداد شرکت کنندگان نه فقط شرکت ها هستند، بلکه مثلا دکتر و وکیل و نمیدونم مشاور مالی و اینا هم شرکت میکنند. همچی شرایطی در مورد بورس ایران اصلا وجود نداره و به نظر بنده خیلی کار مشکلیه.
مهدی ورزی بود، کاشاسه بین‌المللی نفت در لندن، که با ما گفتگو می‌کرد. اما بپرسیم به یک موضوع ورزشی که این روزها خیلی خبرسازه. بیش از 1000 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در نامه‌ای به علی عسکری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خواستار تجدید نظر در نحوه برخورد با عادل فردوسی پور، چهره مشهور ورزشی تلویزیون ایران، شدند. در همین ارتباط رضا جمالی به سراغ پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین رفته و نظر آقای یونسی پور رو جویا شده.
وقتی که 1000 امضا برای عادل فردوسی پور جمع میشه در حمایت از اون، که ما میتونیم در حقیقت عادل فردوسی پور رو به عنوان یک نماد روزنامه‌نگاری ژورنالیست ایرانی ببینیم، متوجه عمق هم عملکرد عادل فردوسی پور در رسانه‌های ایران و هم عمق فاجعه‌ای که برای یک ژورنالیست ایرانی در حقیقت افتاده متوجهش میشه. مسئله اساسی این هستش که عادل فردوسی پور طی سال‌هایی که در تلویزیون ایران فعالیت داشت به شدت کار حرفه‌ای و ارائه داد و همینطور همیشه صادق بود و پاک، و امروز روزنامه‌نگاران ایران میشه گفتش که آینه تمام قدی رو میخوان مقابل ملت ایران و سیستم امنیتی ایران و حاکم ایران قرار بدن و بگن که این وضعیتی از روزنامه‌نگاری ایرانی و ژورنالیست ایرانی هستش. مهمترین و بهترین خبرنگار ایران ممکن چنین خطراتی متوجهش بشه.
آقای یونسی پور، به خود عملکرد عادل فردوسی پور اشاره کردید، کمی توضیح بدید چطور شد که این برنامه 90 پرمخاطب ترین برنامه شبکه سوم سیما شد؟
ببین، عادل سرشار از یک هوش مادرزاد و یک تلاش بالفطره هستش. عادل سال 1375 به درخواست آقای آقا محمدی که اون زمان مدیریت شبکه سوم سیما بودند، از اردشیر لارودی، سردبیر وقت روزنامه ابرار ورزشی که میدونید اون زمان تنها روزنامه ورزشی ایران بود، ازشون میخوان که چند نفر برای تست گزارشگری معرفی بکنن. آقای علیفر، آقای علی بحرینی که از سران سرهای کنونی هستن، همینطور عادل فردوسی پور رو اردشیر لارودی معرفی میکنه که از این سه نفر، خب دو نفر انتخاب شدن و علی بحرینی معدود شد. جواد خیابانی هم ازش آزمون گرفت. سه سال بعد عادل فردوسی پور مهمترین برنامه ورزشی ایران رو استارت زد و ساخت و تبدیل شدش برنامه 90 که سال به سال و سال به سال شکل و شمایلی بهتر پیدا کرد. در تمام این سالها عادل فردوسی پور مورد حمله و نقد جامعه فوتبال ایران، جامعه ورزش ایران و حتی دستگاه‌های حکومتی و دولتی قرار داشت، به خاطر حمایت‌هایی که از سوی حالا شخصی مثل آقا محمدی میشد در شبکه 3 و همینطور سازمان صدا و سیما که قدرت زیادی هم داشت، در امان بود و در مسئولیت. خیلی ها باور داشتن و معتقد بودن که عادل فردوسی‌پور از یک پایگاه مردمی هم برخوردار هستش که برخوردار بود، اما اون پایگاه مردمی امروز مشخص میشه که نقشی در حفظ و صیانت از عادل فردوسی‌پور نداشته. اون مردم و اون رسانه ها و اقبال عمومی همچنان هم میخواد که عادل فردوسی‌پور برنامه‌اش رو اجرا بکنه و ادامه بده، ولی میبینیم در زمانی که دیگه پشتوانه ای نداره در سازمان صدا و سیما، سازمان صدا و سیما به راحتی اونو هست.
شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی قرار بود ماهیتش اصلا سیاسی نباشه و بیشتر به حوزه جوانان بپردازه. پشت پرده این تغییر و تحولات در شبکه سوم چقدر تأثیر گذاشت روی حذف برنامه 90 از این شبکه؟
میدونیم که آقای علی فروغی از اقوام بسیار نزدیک آقای حداد عادل هستن، که آقای حداد عادل هم خب به حال یک نسبت خانوادگی با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دارن، و رسیدن یک جوان با این سن و سال زیر 30 سال مدیریت شبکه سه سیما با این چارت خانوادگی چیز عجیب و غریبی نیستش. عادل فردوسی پور در تمام این سالها به خاطر مثلا مصاحبه با ظریف، به خاطر انتقال از وضعیت ساخت و سازهایی که مثلا اتفاق افتاد برای ساختمان پلاسکو، به خاطر نقدهایی که به سیستم های دولتی داشت مانند ارز، گرانی قیمت ها و بسیاری از موارد دیگه که در حوزه ورزش نبود، مورد هجوم و حمله اصولگرایان قرار داشت. زمانی که مدیریت شبکه سه سیما به دست یکی از مهمترین و تندروترین شخصیت هایی که ممکن بوده تا امروز وارد صدا و سیما ایران بشه میفته، مسلما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همون رویکرد قدیمی و همون توجه به جوانان، قشر تینیجر جامعه وجود داشته باشه مد نظر قرار بگیره. چنین دیدگاهی وقتی مدیریت شبکه سه سیما میرسه، و البته میدونیم که آقای علی فروغی عضو هیئت رئیسه هلدینگی هستن که نظارت میکنه به سازمان فروش بلیط های استادیوم های ایران، و عادل فردوسی رو به شدت از فساد در این سازمان انتقاد داشت. همه اینهایی که کنار هم دیگه قرار میدیم دست به دست هم میده تا متوجه بشین که امروز در مدیریت شبکه سه سیما چه میگذره.
پیام یونسیپور بود، روزنامه‌نگار ورزشی که با ما حرف میزد.